بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بحث درباره کلی و جزئی و تمیز و تشخص بود. در آخر فصل علامه سه تا نکته رو مطرح کردن. دو نکته رو در جلسه پیش گذروندیم، الان میرسیم به سومین نکته و آخرین نکته این بحث. ببینید، از نظر فلسفه اسلامی ادراک سه مرحله داره: ادراک حسی، ادراک خیالی و ادراک عقلی. پیشتر مراتب ادراک رو تربیعی می گفتن، یعنی حسی، خیالی، وهمی، عقلی. به تدریج با دقتهایی که صورت گرفت معلوم شد ادراک وهمی چیزی جدای از ادراک عقلی نیست، حقیقتاً به اونجا برمی گرده، منتها عقل در دو ساحت عمل می کنه: در ساحت جزئیابی، در ساحت کلیابی. لذا ادراک تسلیسی شد، سه مرحله‌ای شد: ادراک حسی، ادراک خیالی، ادراک عقلی. مطابق نظر صدر و متعلهین، ادراک حسی همین مقدار که داریم بحث میکنیم نیاز هست. ادراک حسی از نظر صدر و متعلهین به نحو حضوری و مستقیم صورت نمیگیره، یعنی ادراک حسی هم مثل ادراک خیالی و ادراک عقلی تو علم حصولیه از نظر ملا صدرا. یعنی در فضای ادراک حسی ارتباط مستقیم اعضای حاسه با اشیاء محسوس، همه اینها موعد هستن، خود اینها ادراک نیستن، اینا موعد هستن برای اینکه نفس به مرحله‌ای برسه با حقیقت این شی، مثلا در عالم مثال مرتبط بشه و صورت مشابه اون شی رو انشاء و ایجاد بکنه. و در اون مرحله است که ادراک حسی اتفاق میفته. یعنی همین الان ما همه این حس‌هایی رو که داریم، حس بصری، لمسی، ذوقی، همه اینایی که داریم به نحوه مستقیم نیست، بلکه ما اعداد میشیم که در فضای علم حصولی صورت مطابق با خارج رو انشاء بکنیم. از اون طریق ما اشیای محسوس رو درک میکنیم. بنابراین از نگاه ملا صدرا ادراک حسی یک ادراک حصولیه، نه ادراک حضوری شهودی. خب ادراک حسی که وضعیتش روشن بشه، ادراک خیالی و عقلی خیلی واضحه که تو فضای علم حصولی و ذهنیه. توجه کردید؟ ادراک خیالی برخورد با همین صور هست بدون ارتباط اعدادی با خارج. اگر ارتباط اعدادی با خارج باشه و صوری ما داشته باشیم مثل همین الان که داریم، اینو میگیم ادراک حسی. اما اگر مقدمات اعدادی، ارتباط اعدادی نباشه و این صور رو داشته باشیم، اینا رو میگیم ادراک خیالی. مثل تصویری که الان در ذهن ما نسبت به، فرض کنید، گنبد حرم امام رضا مثلا هست، خب این میشه خیالی. خب ادراک عقلی هم که فضاش روشنه، ادراک معانی کلیه هست، فضای بحثش واضح هست. اون چی که الان ما میخواییم پیگیری بکنیم به لحاظ بحثای ما اینه که مطابق تحلیلهایی رو که در این فصل راجع به کلی و جزئی ما خوندیم، که جزئیت رو زدیم به وجود خارجی، کلیت رو زدیم به وجود ذهنی، اون وقت همه اقسام سگانه ادراک باید کلی باشن، هم ادراک عقلی، هم ادراک خیالی و هم ادراک حسی. چرا؟ چون همه اینو تو فضای علم حصولی و در فضای صورت ذهنیه. اگر در فضای صورت ذهنیه همشون کلی هن، در حالی رو که ما بالوجدان ادراک‌های حسی رو جزئی می‌یابیم، چنانچه ادراک‌های خیالی رو هم جزئی می‌یابیم. این رو باید چجوری حل و فصل کرد؟ علامه طباطبایی در این نکته اخیر می‌خواد این بحث رو واضح بکنه که ادراک‌های حسی و خیالی و عقلی از جهت هویت نفسیشون چنانچه تا حالا تأکید کردیم حالت کلیت دارن، انطباق پذیرن، میتوانن بر چیزهای مختلف منطبق بشون، اما یه خصوصیت مازادی در ادراک حسی و ادراک خیالی وجود داره که اون حالت جزئیتی که ما احساس میکنیم رو تأمین میکنه. در ادراک حسی اونی رو که هویت ادراک حسی رو تشکیل میده جزئی نیست، بلکه ارتباط اعدادی مستقیمی که آلات جسمی ما با خارج داره و انفعالهایی که پیدا میکنه. یعنی وقتی پای خارج به میام میاد، اون وقت شما ادراک حسی رو از این جهت جزئی میبینید و میدانید، و الا ادراک حسی به لحاظ اصل هویتش همون حرفایی که تاکنون زدیم راجع بهش پیاده میشه. ادراک خیالی چطور؟ ادراک خیالی هم میگه گرچه ارتباط اعدادی مستقیم با وجود خارجی نداره، اما ارتباط داره با ادراک حسی، و ادراک حسی هم ارتباط اعدادی مستقیم داره با خارج. از این طریق یه جزئیتی برای ادراک خیالی هم دست و پا میکنن. پس بنابراین اگر در ادراک خیالی و حسی احساس جزئیت میشه، نه به خاطر هویت نفسانیشونه، بلکه به خاطر ارتباط مستقیم اعدادی بدن با خارج، یا ارتباط خیالی با حسی است که این حسی باز ارتباط با خارج داره. به این شکل جزئیت در اینها نمود پیدا میکنه. این بیانی است که علامه طباطبایی در نکته اخیر متذکر شدن. نکته خیلی مهمیه، یعنی علامه متوجه شدن اگر ما کلی و جزئی رو در این فصل از منظر فیلسوف اینجوری معنا بکنیم، باید این مراتب سگانه ادراک و تفاوت‌هاشون رو چجور حساب و کتاب بکنیم. بحث دقیق‌تر از این و گسترده‌تر از این قابل طرح هست، ولی این چیزی است که الان علامه در اینجا مطرح کردن. ببینید عبارت رو: و ثالثاً ان جزئیت المعلوم المحسوس. خب ما علم حسی داریم، علم خیالی داریم و علم عقلی. اون ترتیبی که تو توضیح خارجی عرض کردیم توجه داشته باشید، اون چی که علامه می‌فرمودن به همون نکته اشاره داره. شما مطابق تحلیل‌های قبل می‌خواد بگید تمام این ادراک‌ها باید کلی باشه، مدرک به تمام این ادراک‌ها باید کلی باشه، ولی ما می‌بینیم در مدرک به ادراک حسی و مدرک به ادراک خیالی جزئیات رو مشاهده می‌کنیم. این رو باید چجوری تأمین کرد؟ و ثالثاً ان جزئیت المعلوم المحسوس لیس من قبل نفسهی بما انه مفهوم ذهنیون. حالا انشاءالله در بحث ادراک رسیدیم اونجا بیشتر توضیح میدیم. ما در بحث محسوس یه محسوس بذات داریم، یه محسوس بالعرض. خب محسوس بذات چیه مطابق تحلیل های صدرا؟ همین صورتی که در ذهن حاصل میشه، همین صورتی که از رنگ، از شکل، از چیزهای مختلف تو ذهن حاصل میشه، این محسوس بذاته. حقیقتا ما داریم اینو حس میکنیم. بله، این چیزایی که محسوس بذاته، به واسطه او ما اون محکی خارجیش رو هم حس میکنیم، اما اون حس بلعرض، یعنی واقعا محسوس ما نیست خارج، محسوس بلعرضه. محسوس بذات این صوره، محسوس بلعرض اون خارجه. چنانچه همین معنا را ما در ساحت‌های دیگر ادراک هم پیادیم. حالا در هر صورت ایشون می‌فرماد محسوس از اون جهت که محسوسه مفهوم ذهنیه، به محسوس به ذات اشاره داره و به دیدگاه صدر متعلهین در ارتباط با ادراک حسی اشاره می‌کنه. ان جزئیت المعلوم المحسوس، جزئیت معلوم محسوس یعنی محسوس به ذات، لیس من قبل نفسه، از ناحیه خودش نیست، به ما انه مفهوم ذهنیان. کدوم محسوسه که مفهوم ذهنی؟ محسوسه به ذات، نه محسوسه بالعرض. به ما انه مفهوم ذهنیان. خب جزئیت معلوم محسوس از قبل خودش که مفهوم ذهنی و علم حصولی هست نیست، بل من قبل الاتصال الحسی بالخارج، و علم الانسان به انه نوع تأثر له من العین الخارجی، بلکه از ناحیه اعداد حسی هستش که اعضای حاسه با عالم خارج پیدا میکنن، بل من قبل الاتصال الحسی بالخارج، یعنی بالاخره پای وجود خارجی به میان میاد تا مسئله جزئیت در واقع مطرح بشه، بلکه از قبل اتصال حسی است. اتصال حسی یعنی چی؟ یعنی با اعضا و جواره حاسه، با تمام مکانیزمی که در بدن هست، انسان ارتباط برقرار میکنه با محسوس بالعرض، ارتباط مستقیم، اتصال. و علم الانسان خب هم از قبل اتصال حسی به خارج است، و این که انسان میدونه این ادراک حسی که الان داره براش روی میده یک نوع تأثری برای او هست از عین خارجی، از حقیقت خارجی. و علم الانسان به انه نوع تأثر له من العین الخارجی. خب پس ما راجع به جزئیت معلوم محسوس صحبت کردیم که چرا معلوم محسوس جزئیه، و معلوم شد که این به خاطر اصل ذات وجود مفهومیش نیست، بلکه به خاطر اتصال اعدادی حسی است که با خارج پیدا میکنه. و کذا جزئیت و صورت خیالیه من قبل الاتصال بالحس. همچنین حالا صورت خیالی چرا جزئیه؟ مثلا صورت زید، صورت این رنگ، در صورتی که اعداد اتصال اعدادی و حسی به خارج منقطع شده. ما فرض کنید الان شخصی که پیش ما حاضر نیست، مثلا صورت پدرمون رو الان تو ذهن خودمون در نظر میگیریم، الان ارتباط حسی اعدادی با پدرمون نداریم ولی صورتش رو در ذهن داریم، اینو میگیم ادراک خیالی. چرا این رو جزئی میابیم؟ میگه این مستند است به ادراک حسی، ادراک حسی هم متصل است به خارج. بله، همین فرض کنید که صورت خیالی رو ما جزئی میابیم. نه، یعنی در واقع ما در ارتباط با انواع ادراک هایی که داریم میخوایم بگیم بحث هایی که کردیم باید همه کلی باشن. چرا ما اینها رو جزئی فرض میکنیم مثل ادراک حسی و ادراک خیالی رو؟ میخواد توضیح بده که بازم پای وجود خارجی تا به میان نیاد اون جزئی رو که ما احساس میکنیم نمیتونیم ازش بفهمیم، هم در ادراک حسی و هم در ادراک خیالی. در واقع یک توضیحی است در این بحث که مواظب باشید این جزئیات که احساس میکنید به خاطر وجود خارجیه، بیانی که الان علامه داره دارم تاکید میکنم، و الا ادراک حسی به لحاظ این که ادراک مستقیم و حضوری و شهودی است بحث تفاوت پیدا میکنه، اون چی که در فضای ذهن هست و که ادراک خیالی و عقلی باشه از نظر فیلسوف به طور کلی هستن، جزئی نیستش، جزئی فقط در ادراک حسی است که به نوع حضوری شهودی باشه. آره، چون ارتباط با حس داره، حس هم ارتباط با خارج داره. ایشون همین میخواد بگه، میخواد بگه به لحاظ ذاتیش، هویت ذاتیش که مفهومی کلی، همیاران هم کلیه، ولی چرا شما حالت جزئی میفهمید؟ به خاطر این هستش که مستند است به حس و حس هم مرتبط است با خارج، از این ناحیه است که شما جزئیت احساس میکنید، یعنی بازم باید پای وجود خارجی به میان بیاد. و الا الان ما با این توضیحات میخوایم بگیم ادراک حسی و ادراک خیالی به لحاظ نفس هویت ادراکیش بازم کلی، از منظر فیلسوف نه از منظر منطقی. و کذا جزئیت و صورت خیالیه من قبل الاتصال بالحس. همچنین جزئیت صورت خیالیه که ما اینا رو جزئی میابیم، از منظر فیلسوف داریم بحث میکنیم، اینا رو ما جزئی میابیم، این از قبل اتصال به حس است که حس هم متصل است به خارج، از این قبل جزئیتش استفاده میشه، و الا به لحاظ هویت ذاتیش نه کلیه. کما اذا احذر صورت خیالیه مخزونه عنده، یا احذر کما اذا احذر صورت خیالیه مخزونه عنده من جهت الحس او رکب مما عنده من صور الحسیت المخزونه صورت فرد خیالی. در اینجا در این قسمت اخیر داره صورت خیالی رو دو قسمی رو که درش مطرح است اشاره میکنه. صورت خیالی یه وقتی به نحو معمول همونیه که از راه حس به ما رسیده، بعد اتصال حسی قطع شده، ما بعداً صورتش رو در ذهن میاریم. این میشه یه قسم که همون قسم شایع از صورت خیالی. ولی یه قسم از صورت خیالی اونی هستش که خود این صورت خیالی اصلاً در خارج وجود نداره و ما از طریق حس او رو نیافتیم، خودش رو، ولی تمام اجزاش رو از خارج یافتیم. مثلا فرض کنید که انسان ده سر، انسان ده سر رو ما میتونیم خیال بکنیم الان. وقتی خیال کردیم این انسان ده سر چجوری با خارج مرتبطه، میگیم این خودش صورتش رو ما قبلا با حس نیافتیم به نوع ترکیبی، ولی تمام اجزاش رو قبلا از طریق حس یافتیم. پس همه صور خیالی به حس مرتبطه و حس هم با اتصال اعدادی خودش به خارج مرتبطه. پس تا پای خارج به میان نیاد مسئله جزئیات مطرح نخواهد بود. خب این من قبل الاتصال بالحس رو در ارتباط با صورت خیالی دو قسمشو داره تر میکنه. کما اذا احضر، چنانچه انسان حاضر بکنه صورت خیالی که مخزون هست پیش او، محفوظ هست پیش او، در حافظه او هستش، من جهت الحس. خب اون چیزی رو که اون صورت خیالی که مخزون است پیش او، از چه جهت مخزون شد پیش او؟ از جهت حس. یعنی اونو حس کرده قبلا تو حافظه خودش، تو اون قسمتی رو که صورت ها رو حفظ میکنه اونجا نگر داشته، الان اون صورت خیالی رو حاضر کرده. او رکبه، یا اینکه نه، خود اون صورت خیالی خودش از طریق حس نیومده، ولی اجزاش از طریق حس اومدن. او رکبه مما عنده، یا ترکیب کرده از اون چیزایی رو که پیش خود او هستش، من از صور الحسیت المخزونه، از صورتهای حسیه ای رو که در خزانه خیالش اونجا محفوظ مونده، خب ترکیب کرده از چند صورت حسی، صورت فرد خیالیه، یه صورت فرد خیالی را. خب حتی این هم باز جزئیت اگر احساس بشه به خاطر ارتباطش هست به حس، و حس هم مرتبط است با خارج. فهم این نکته رو. خیلی خوب، البته این بحث رو عرض کردم فراز نشیب زیاده، چون اگه بخوایم از این طریق جزئیات چیزی رو درست کنیم، ادراکای عقلی هم میشه چی؟ جزئی دیگه، چون ادراک خیالی که از طریق حس مرتبطه، خب ادراک عقلی هم به خیالی مرتبطه، و بازم همه اینا باز باز جزئی بشه. بحث رو به شکل دیگه ای باز ساماند. بله، مشکل همینش رو همین میخواد بگه. نه، اینجا الان میخواد بگه جزئی همون فلسفی رو، جزئی فلسفی رو میخواد مطرح بکنه. میگه به واسطه اتصال به وجود خارجی است که ما جزئی میفهمیم اینجا. جزئی فلسفی یعنی انطباق ناپذیری. اصلا انطباق ناپذیری اگر احساس میکنید، نه به خاطر هویت ذاتی ادراک حسی و خیالیه، نه، از اون جهت که واقعا انطباق پذیره. پس این انطباق ناپذیری که احساس میکنید به خاطر ارتباط با خارجه. توجه کردید؟ به خاطر ارتباط با خارج هستش. ما این حرف رو تو ادراک حسی خیلی خوب میتونیم بزنیم، مخصوصا با دیدگاه شیخ اشراق که علم حضوری شهودی میگیریم در احساس و اینها، این حرف تو اینجا خوبه. ولی در ارتباط با ادراک خیالی این محل بحث و گفتگو است، این حرف رو نباید مطرح کرد. یعنی در ادراک خیالی همونیست که شما میگید، در واقع جزئیات فلسفی هستن، ما تو ادراک خیالی حس نمیکنیم، اون جزئیات منطقی رو متوجه میشیم. در ادراک خیالی اونی که ما میفهمیم جزئیات منطقی، و جزئیات منطقی با کلیت فلسفی هیچ تنافی نداره، جمع میشه. ولی تو ادراک حسی چرا؟ تو ادراک حسی واقعا ما جزئیات فلسفی حس میکنیم. این رو با چجوری حل و فصل کنیم؟ علامه الان داره اینو حل میکنه، میفرماد به لحاظ هویت ذاتیش کلیه، ولی به لحاظ ارتباط با خارج که پای وجود به میان میاد میشه جزئی. خب این بیانی است که بر اساس مبانی ملا صدرا اینجا پیاده شده. عرض کردم اگر ما حرفای شیخ اشراق رو تو ادراک حسی بپذیریم که علم حضوری شهودی هستش، خیلی راحت حل و فصل میشه. اصلا ادراک حسی ادراک حصولی نیست تا این بحثا مطرح بشه، ادراک حضوریه. این اصلا بحث صورت ذهنیه، بحث صورت ذهنی اصلا نیست تا بخوایم بگیم که پس فیاد نفسه میشه کلی، پس چجوری الان داریم احساس جزئیات فلسفی میکنیم. این بحث باید از ابعاد مختلف مورد مطالعه قرار بگیره. ادراک حسی باید با ادراک خیالی جدا بشه. راجع به هر کدوم از اینها باید بحث مستقل داشته باشیم. خب اینم راجع به آنچه که در فصل سوم در ارتباط با کلی و جزئی مطرح شد. و اما فصل 4 روم راجب ذاتی و عرضیه. مرحله‌ای که ما درش هستیم ماهیت و احکام ماهیته. ما الان داریم انواع ویژگی‌ها و احکامی رو که راجب ماهیت میشه پیاده کرد، اون احکام داریم مطالعه می‌کنیم. از جمله احکام و ویژگی‌هایی که راجب ماهیت هست، این ذاتیت و عرضیت هست. یعنی ذاتی بودن یک ماهیت و عرضی بودن یک ماهیت. البته این بحث از همین اول باید توجه داشته باشیم که یک بحث نسبی و اضافیه. یعنی اگه ما یک ماهیت رو صفت ذاتیت بهش میدیم یا صفت عرضیت بهش میدیم، قطعاً با نسبت سنجی و مقایسه با یک شیء خاص، با یک ماهیت خاص هست که این حرف رو میزنیم. و الا ذاتیت و عرضیت ویژگی های نفسی ماهیت نیستن به لحاظ خودشون، در مقایسه با چیزهای دیگر بحث ذاتیت و عرضیت مطرح میشه. حالا تو این فصل علامه چندین مطلب رو مطرح میکنن. یعنی مثلا وقتی ما میگیم یک ماهیتی ذاتی استش، مثلا ماهیت سواد رو شما میتونید بگید ذاتیه؟ بس این داره که با چی مقایسه بکنید. اگر با ماهیت جسم مقایسه بکنید، نه، ذاتی اون نیست. توجه کردید؟ اما اگر فرض کنید که با ماهیت خودش مقایسه بکنیم، مثلا من یه مثال بزنم، همون سوادی که مثال زدیم، سواد جنس عالیش چیه؟ کیف. مثلا خب شما اگر کیف را در مقایسه با ماهیت جسم در نظر بگیرید میشه چی؟ عرضی در مقایسه با او. ولی اگر در مقایسه با ماهیت سواد در نظر بگیرید میشه چی؟ ذاتی او میشه. یعنی ذاتیت و عرضیت یه چیز، یک صفت نفسی نیست که برخی از ماهیات همیشه ذاتی باشن، برخی از ماهیات همیشه عرضی باشن. با مقایسه ذاتیت و عرضیت مطرح خواهد شد. حالا علامه طباطبایی وقتی این بحث میخوام مطرح بکنن، چند تا نکته رو پی در پی در این بحث تر میکنن و این فصل رو خیلی خلاصه، به نحو خلاصه تمام میکنن. اولین بحثی که مطرح میکنن راجع به مراد ما از ذاتی و عرضی هست. حالا من یک ملاکی اول عرض بکنم و بعد بیان علامه رو توضیح بدیم. هر وقت شما ماهیتی رو در مقایسه با ماهیت دیگر در نظر بگیرید، اگر بتوانید حمل اولی بین این ماهیت دوم و ماهیت اول برقرار بکنید، اینجا ماهیت دوم ماهیت ذاتیه، این ذاتی ماهیت اول هست. اما اگر وقتی شما ماهیتی رو در واقع به عنوان محمول در نظر گرفتید، نسبت به چیز دیگر، موضوعی رو که لحاظ کردید، حملی که صورت میگیره حمل شایع صناعی اگر باشه، اگر حمل شایع صناعی باشه، اینجا این ماهیتی که لحاظ کردید عرضیه، ذاتی نیست. صورت سوم این استش که ماهیتی که لحاظ کردید نسبت به موضوعی که در نظر گرفتید اصلا قابل حمل نباشه. این مهمه، از عبارت علامه استخراج میشه، خیلی نکته خوبی است که ایشون بهش توجه داده. اصلا حمل نشه، نه حمل در واقع اولی و نه حمل شایع. در این صورت چون این ماهیتی نه ذاتی هستش نه عرضی. چون ببینید ذاتی و عرضی عرض کردیم یک دو تا مفهوم نسبی ان. توجه کردید؟ بس با این توضیحی که عرض کردیم میشود ماهیتی نه ذاتی باشد نه عرضی باشه. ماهیتی نسبت به ماهیت دیگر که اصلا قابل حمل بر اون نیستش، یعنی هیچ ارتباطی با اون نداره، نه بهش میگیم ذاتیه نه بهش میگیم عرضی هستش. حالا بیان علامه چیه؟ بیان علامه این هستش که ایشون میفرماد اگر ماهیتی در حدود ذاتی ماهیت دیگر اخذ بشود، حد که میگیم برای ما که منطق خوندیم برای ما واضح هستش، یعنی در حدود ذاتی ماهیت دیگر اخذ بشود، در اینجا بهش میگیم ذاتی. اما اگر برش حمل بشود، این نکته دقیقی است که الان متذکر میشه، حمل بشود ولی تو حدود ذاتی اون ماهیت نباشه، اینو میگیم چی؟ عرضی. خب از دلش یه چیز دیگه هم استخراج میشه. اما اگر ماهیت اصلا بر ماهیت دیگر حمل نشود، نه به نحو حمل اولی نه به حمل شایع، طبیعتا نه ذاتی هستش نه عرضی. این اولین بحثی است که علامه در این فصل مطرح کرده. ببینید بحث رو. الفصل الرابع فی الذاتی و العرضی، المفاهیم المعتبره فی الماهیات و هی التي تؤخذ فی حدودها. چطور؟ خب چطور به حمد و شکر؟ حمله اولیه دیگه. نه الان انشالله این بحث رو خواهیم داشت، بحث حمله اولی از نظر علامه طباطبایی و دیگر بزرگان به چه معنا هستش. حمله اولی فقط فضای ذهنی نیست. علامه این بحث رو خیلی خوب در جای خودش، الان میرسیم بعدن مراحل بعدی، علامه در اونجا مطرح میکنه که حمله اولی در ارتباط با ذاته، اهم از این که تو فضای ذهن باشه یا در خارج باشه. توجه کردید؟ ارتباط ذاتی اگر باشه، اتحاد ذاتی اگر باشه، حمله اولیه. اما اگر اتحاد ذاتی نباشه، انواع اتحادهای دیگه باشه، وقت میگیم حمله شایع هستش. در حمله شایع ما میخوایم بگیم مفهومن متغایر هستن، مصداقن واحد هستن، این مفهومن یعنی ذاتن متغایر باشن. اما در حمله اولی وقتی میگیم مفهومن متحد هستن، نه فقط فضای مفهومی نیست، لذا بهتر دیدن در حمله اولی بعضی توضیح دادن، مولادی سبزواری ما آورده، ولی بیان علامه خیلی خوبه. مولادی سبزواری میگه در حمله اولی علاوه بر اتحاد وجودی اتحاد مفهومی هست، ولی در حمله شایع فقط اتحاد وجودی است، نه اتحاد مفهومی. علامه بیان خوبی داره، فرازنشیب داره این بحث، ولی کلمه‌ای که به کار میره اتحاد ذاتیه. در حمله اولی اتحاد ذاتیه، خواه به لحاظ مفهومی باشه، خواه به لحاظ خارجی باشه، دو چیز به حسب ذات یگانه باشن، خواه تو فضای خارجی اتفاق بیفته، یعنی تو فضای کلی طبیعی، تو فضای ذات. اگر ارتباط تو فضای کلی طبیعی و ذات باشه، اما از آن که به لحاظ مفهومی باشه یا به لحاظ خارجی باشه، حمله اولی اتفاق میفته. المفاهیم المعتبره فی الماهیات، الان داره ذاتی رو معنا میکنه، مفاهیمی رو که این مفاهیم هم خودشون ماهوی هن. مفاهیم ماهوی که معتبر است در ماهیات. پس معلوم میشه که دو چیز رو باید با هم دیگه مقایسه کرد تا این بحثا پیش بیاد. مفاهیم ماهوی که معتبر است در ماهیات، و هی التی تؤخذ فی حدودها، و این همونایی هستن که در حدود این ماهیات اخذ میشن. حدود یعنی تعاریف، در مقابل رسم، در مقابل رسوم. تو بحث منطق، در بحث منطق ما یک حد داریم و یک رسم داریم. اون مفاهیمی که معتبر هستن در حد یک ماهیت، و علامتش هم اینه که ماهی اگر اونها این مفاهیم اعتبار شده برداشته بشن، کل اون ماهیت چی میشه؟ از بین میرود. و ترتفع الماهیات به ارتفاعها، و ماهیات از بین میرن به واسطه ارتفاع اونها. خب حالا این به ارتفاعها میخواید بگید بعضشون یا همشون، فرق نداره، حتی یک جزء ذاتی از ماهیت اگر برداشته بشه، کل اون ماهیت برداشته خواهد شد. خب اگر ماهیاتی در مقایسه با ماهیت دیگر این علائم رو داشته باشه، بهش میگیم ذاتی. طبق ملاکی که عرض کردیم، این حملشون حمله اولی باشه. اگر حمله اولی باشه بهش میگیم ذاتیات، تو سما ذاتیاتن. و ما سوا ذالک مما یهمل علیها، این تاکید کردم اون نکته دقیقی که تو بیان علامه است، نگفت ما سوای اینا هرچی ماهیات هستن همه عرضی هستن، نه، چیزایی که اصلا هیچ ارتباطی به یک ماهیت ندارن، نه ذاتی نه عرضی هستن، ولی چیزایی که ارتباط دارن حمل میشون بر اون ماهیت، ولی تو حدود ذاتی اون ماهیت اخذ نمیشن. اینجور نیستش که اگر مرتفع بشن ماهیات هم از بین برن، اگه اینجوری باشه بهش میگیم عرضیات. و ما سوا ذالک مما یهمل علیها و هی خارجتون من الحدود، در حالی رو که این ما سوای ذالک، این ماهیاتی که این مفاهیمی که غیر از این فضایی است که تازه توضیح دادیم، و مما سوا ذالک غیر از اینا که گفتیم، هر چیزی که حمل بر ماهیات میشود، و هی در حالی رو که این ما سوا خارج از حدود اون ماهیات باشن، خارج از تعاریف و ذاتیات اون ماهیات باشن، کل کاتب من الانسان و الماشی من الحیوان، مثل کاتب نسبت به انسان. این تعاریف حقیقی نیست، این تعاریف در واقع تنبیه کننده بحث، تعریف حقیقی نیست، و در واقع تو هر تعریف میبینی چیز دیگه توش اخذ شده. کل کاتب من الانسان و الماشی من الحیوان تسمی عرضیات، اینو میگیم عرضیات. بله یک سری ماهیات ما داریم که نه ذاتی هستن نه عرضی، اینا همشون هم حالت قیاسی و نسبی داره. نه دیگه، ما تکمیلی کردیم به خاطر همین هستش. پس ماهیات این نه ذاتیه نه عرضیه، و نه ذاتیه و نه عرضی. گاهی اوقات ماهیات یا ذاتی، اینجوری بگیم، یا ذاتی هست یا عرضیه، یا نه ذاتیه نه عرضیه، سه قسمه. ملاکش همین چیزی که عرض کردیم، توجه کردید همینایی که عرض کردیم ملاکش هست. چرا روشنه؟ واضحه. به اینجا رو باید سریع‌تر بخونیم، چیزی مهمی نداره. ول عرضی قسمان، اما عرضی خودش دو قسمه. پس ماهیت یا ذاتی هست یا عرضی است، یا اون قسمی که الان اضافه کردیم که از دل خود عبارت علامه در می اومد. حالا راجع به عرضی ایشون میفهمه ما عرضی دو قسم داریم. یه وقتی عرضی محمول به ذمیمه هست، یه وقتی عرضی محمول من صمیمه. چون دوستان اینا همه رو مفصل در چند کتاب قبل، هم تو منطق هم تو فلسفه، اینا رو خوندن، خیلی نباید راجع به اینا بحث بکنیم. خیلی خوب، محمول به ذمیمه چیه؟ میفهمون اون عرضی، اصلا حالا که ما عرضی رو بحث میکنیم، عرضی قطعا محمول بر اون شی هست تا عرضیش حساب میشه، ولی تو ذات و ذاتیاتش نیست. حالا این عرضی ها اگر به این شکل بود، انتزاع این عرضی، مفهوم عرضی از اون موضوع و حمل این مفهوم عرضی بر اون موضوع به حسب ذات موضوع نمیتونه صورت بگیره، یعنی به حسب خود موضوع نمیتونه صورت بگیره، بلکه باید یه چیز دیگری ذمیمه موضوع بشود تا ما بتوانیم این مفهوم عرضی رو بر موضوع حمل بکنیم. اینو میگیم محمول به ذمیمه، عرضی به ذمیمه. مثل چی؟ مثالهای زیادی رو در حکمت مشاء و انواع حکمت ها راجع به این میزنن. مثلا فرض کنید اگه ما میگیم الجسم اسود، الجسم اسود، ما سوال میکنیم آیا انتزاع مفهوم اسود و حمل محمول اسود بر این موضوع که جسم باشه به لحاظ خود جسم انجام میگیره؟ قطعا اینجوری نیستش. تا رنگ سیاهی، تا سواد ذمیمه نشود به جسم، ما نمیتوانیم به جسم بگوییم چی؟ اسود. اگر ما به جسم میگیم اسود، به خاطر این ذمیمه ای هستش که الان در کنارش اومده. یعنی حمل مفهوم اسود بر این موضوع با لحاظ اون ذمیمه انجام میگیره، نه به لحاظ اصل ذات موضوع که جسم باشه. خب اینا رو میگیم محمول به ذمیمه. اما محمول من صمیمه چیه؟ محمول من صمیمه عبارت است از اون عرضی ها. ببینید اینجا بحث ما عرضی ها، بحث ذاتی نیست. اینجا این ذاتی رو که طرح میکنیم در کل این فصل، منظور ذاتی باب ایساغوجی منظوره، ذاتی باب ایساغوجی منظوره. حالا ما گاهی از اوقات عرضی هایی داریم که ذاتی موضوع نیست، یعنی ذاتی باب ایساغوجی نیست، عرضی هستش، اما در انتزای این مفهوم عرضی و حملش بر موضوع غیر از ذات موضوع ما به چیز دیگه نیاز نداریم، به انضمام ذمیمه نیاز نداریم، همون ذات موضوع کافیه. ولی نگاه کنید این مسئله باعث نمیشه که این محمول نسبت به این موضوع ذاتی بحث ما بشه، چون ذاتی بحث ما چی بود؟ ذاتی باب ایساغوجی بود، کلیات خمس بود. توجه کردید؟ ذاتی باب ایساغوجی نمیشه، ولی خود ذات کفایت میکند در انتزای این مفهوم و حملش بر این موضوع. اینا رو میگیم محمول های من صمیمه، یا خارج محمول هم بهش میگن. خارج محمول رو پیشتر مرتب عرض میکردیم. خارج محمول یعنی چی؟ یعنی الخارج من ذات شیء المحمول علیه. ولی این ذات منظور ذات ایساغوجی نیست، این همون ذاتی باب برهان غیر از ذاتی باب ایساغوجی هستش. اینا رو میگن محمول من صمیمه. بهترین مثال هاش چیه؟ تمام معقول های ثانیه فلسفی همشون هم اینجوری هن. محمول های روی که جزو معقول های ثانیه فلسفی باشه جزو همین دسته هستن. مثلا اگر ما بگیم که الانسان و ممکنان، اگر بگیم الانسان و ممکنان، این امکان نسبت به ماهیت انسان چه حالتی داره؟ آیا باید بگیم که ذاتی بابی ساغوجیشه؟ قطعا ذاتی بابی ساغوجی نیست، عرضیه. چه جور عرضیه هستش؟ خب ما نمیتونیم بگیم اینجا محمول من ذمیمه هستش، محمول به ذمیمه هستش، قسم قبلیه، به خاطر اینکه خود ذات انسان کفایت میکند در حمل ممکن بر او، لذا این میشود عرضی من ذمیمه. اینجا نوسانهایی که وجود داره رو حالا من در متن عرض خواهم کرد که باید به این نکته ها هم توجه بکنیم. اما علامه طباطبایی توضیح بدم این رو، ذاتی باب برهانه نه ذاتی باب ایساغوجی. پس بنابراین تو بحث ما میگیم عرضیه، ولی چه قسم عرضیه؟ عرضیه خارج محمول، عرضیه من صمیمه. ولی علامه در این بحث از این مثال‌های فلسفی که بهترین مثال‌ها برای این بحث استفاده نکرده، از چی استفاده کرده؟ از مقوله اضافه استفاده کرده. مثل فرض کنید که عالی و سافل، اب و ابن و امثال اینها، از اینا استفاده کرده. چرا از اینا استفاده کرده؟ چون اگه دقت کرده باشید بحث ما راجع به ماهیت ذاتی و عرضیه. توجه کردید؟ اگر بحث رو ایشون مطلق مطرح میکرد، یعنی ذاتی و عرضی به نحو مطلق ما میخوایم بحث بکنیم، خب طبیعتاً بهترین مثال‌های این بحث همون محمول‌ها و معقول‌های ثانی فلسفی بود. اما چون ایشون بحث رو ماهیت رو ماهیت تر کرده، لذا مثال محمول من صمیمه را به مقوله اضافه زده. در مقوله اضافه مثلا اگر ما به این سقف میگیم عالیه و به این فرش میگیم یا این زمین میگیم که این سافل هستش، اینجور نیستش که این ذات یه چیزی باید بهش اضافه بشه تا بشه سافل. همین که شما این شی رو با اون شی مقایسه بکنید، از همین شی شما چی رو؟ صفر رو استفاده میکنید. چنانچه علو رو و علو رو از همون شی بالا با مقایسه با شی پایین بدون انضمام چیزی دیگری به او میتوانید این نسبت رو بدهید، یعنی این اضافه رو احساس بکنید. با قیاس، صرف قیاس کفایت میکنه، هیچ چیز دیگری اضافه نمیشه بر شی. مثل سواد نیست، مثل فرض کنید رنگ یا کم یا کیف و امثال اینها نیستش. لذا اونا رو میگن محموله های بزمیمه، این رو میگن محموله من صمیمه. عبارت رو بخونیم توضیح میدم. عبارت رو بخونیم، اینجا فراس نشیب زیاد داره. والعرضی قسمان. خب ما تقسیم کردیم به ذاتی و عرضی، خیلی وقت گذشته. ذاتی و عرضی، حالا عرضی دو قسمش رو، نکته‌های زیادی اینجا هست، انشالله فردا عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. چطور شده ما؟ چقدر کم خوندیم؟